در کمتر از مثلا 2-3 سال دوباره داره بازپخش میشه. آقای استادی شما قبول دارین یک قدری توی برخی از نقشا کلیشه شدین؟ یعنی مثلا برخی ها مثلا هر مثلا نقشی یه جورای خاکستری نزدیک به سیاه دنبالشن، میگن آقای علیرضا استادی بیاد و واقعا هم فوق العاده بازی میکنه. من یاد لاتاری افتادم و اون نقش بی‌نظیری که اونجا بازی کرده. اینو قبول دارین خودتون و اصلا بد میدونید اینکه یه نفر تیپ بشه؟
والا من تا حالا تیپ بازی نکردم، خوشبختانه هر نقشی که به من سپرده شده سعی کردم که به عنوان یک کاراکتر نگاش کنم. کاراکترم خود شما میدونید یه بحث تخصصی، چون حالا رادیو نمایش و این برنامه شما خاصه، میخوام بگم که یک جورایی من تو حین رانندگی هم هستم، دارم خدمتتون بزنم.
مراقب باشید آقا تصادف نکنید،
راحت پارک کنم که خدمت شما. از قابلیت خاصی داره دیگه یک کاراکتر، تحلیل خاص، بعد خدمت شما شود برای در آوردن اون کارنامه و شناسنامه‌ای که شخصیت داره. ما حتی توی یه خانواده‌ای که نسبی هم هستیم، از خانواده شاید شبیه هم دیگه باشن، گروه های خونی یا مثلا رفتار منششون کردارشون، ولی نسبتاً یک تمایزهای خیلی شدید دارن. درست. حالا هر قصه ای هم به فراخور خودش یه سری شخصیت های مثبت داره، منفی داره، خاکستری داره، کمرنگ و پررنگ داره، همه اینا هست. من سعی کردم که اون شاخص های هر کاراکتر رو به دست بیارم و سعی کنم که واقعا یک فرقی با کاراکتری که تا الان مثلا کاراکتری که شما الان مثال زدی با لاتری، با کاراکتری که حالا تو همین پس سرنوشت یا دلدادگان یا مجموعه سالهای دور از خانه، اینا خیلی به نظر خودم متفاوته.
درسته.
حالا شاید تو ژانر نقشه حالا بدمن قصه باشه یا منفی باشه، ولی خودم سعی کردم که رو به واقعیت بشه، یعنی اون باورپذیری درونی برای خودم اتفاق بیفته، به تبع اون باورپذیری بیرونی و خود تماشاگر و مخاطب بگیرم.
همینطور. بعد آقا با توجه به اینکه حالا بیشتر نقشه خاکستری و منفی رو بازی کردین، کی به احسان علیخانی و تیم جوکر این گرا رو داد که علیرضا استادی آدم بانمکیه؟
قربونه تو من، نظر لطف شما، اینقدر نمک نداریم، یکی دا هم میان یه ممیزی میذارم میگن که آقا این مالیات نمکتون هم بدیم. من شاید بیمزه تره آدم روی زمین باشم، ولی در مجموع اونم یک پلتفرم یا مثلا شبکه خانگی بود که تو اونم حالا خیلی از دوستان گفتن خود آدمه، ولی من بازم اونم به عنوان یک کاراکتر داشتم بیشتر بازی میکردم. یعنی همه ما تو موقعیت های مختلف و شما که الان پشت میکروفون فاخر و ارزنده شبکه نمایش هستید یا عزیزان دیگه، هر کدوم ما تو جاهای مختلف کاراکترهای مختلفی داریم. اونجا من کاراکتر خودم بود، ولی به یک نوعی یک رویکرد دیگه رو داشتم به خود قصه جوکر و اون برنامه‌ای که اتفاق می‌افتاد.
و آقا اونجا متن داشتین آقای استادی یا همش بداهه بود؟
نه خب یه گروه نویسنده ها بودن که آورده های بچه ها و اون پتانسیلی که اون توانمندی که فارسی رو پاس بداریم، بله، اون توانمندی که تک تک عزیزان داشتن حالا باش آشنا بودن یا بارسترش میکردن، برجسته‌تر میشد و ارائه میدادم. نه متن خاصی نبود، فقط کمک میکردن که اون فضای کلی خود خونهی که حالا تعبیه کرده بودن، طراحی کرده بودن، به کمک دوستان و بچه ها و هنرمنده عزیز بشه که محصلش هم این مجموعه جوکر شد.
بسیار عالی، امیدوارم همیشه موفق باشین و ما هم کیف کنیم از هنر آفرینی شما.
قربون شما،
زنده باشین.
از شما و نظر
مخلصیم. خیلی خوشحال شدم جناب آقای علیرضا استادی.
منم همچنین آرزوی موفقیت برای شما دارم، ویژه شبکه رادیو نمایش. ای کاش بشی شما هم نمایش مختلف خوب و جدید و نو تولید کنید که ما مثل همیشه کیف کنیم.
زنده باشی، نظر لطفتون. بچه ها دارن کار میکنن پرفشار که بره روانتن نماشه جدید. مخلصم، زنده باشین.
یا علی شما یا علی،
خداحافظ.
ارادتمند خانم ها آقایان، درود بر شما مردم عزیز. این برنامه استدیو 8
سلام. به همه شنوندگانی که در این لحظه دارن استودیو 8 رو دنبال
می‌کنن. اینکه من اگه به شما الان کجا هستم بسیار تعجب می‌کنید.
بگید که تعجب
کنید. من در وسط جلسه خواستگاری هستم.
واقعا میگی؟
خدا من الان در وسط جلسه خواستگاری هستم.
سلام آرام جهانم، روح روانم، ورد زبانم، بلبلی نغمه خوانم.
صدا صدا تنها صدا 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 تنها صداست که میمونه.
اینجا تهران است، صدای ایران.
استودیو 8
7 و 6 دقیقه است. خانم شیما شیرازی اینجان پس از دو هفته اینطورا. سلام علیکم.
عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما شنونده های محترم. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشم.
بزرگ من خانم شیرازی صداتون میدونین شبیه کیا؟
نه
الان یه لحظه فکرم که شبیه ایناست که مثلا تو هواپیما میگن دو درب در عقب دو درب در جلو، نمیدونم اگر چیزی شد نترسین این ماسکا میاد پایین. ما رو یاد هواپیما با اینا میندازه. ایشالله که همیشه موفق باشین. چی دارین امروز برامون؟
ما قراره امروز به روال همیشگی و به رسم بخش خودم تو فضای مجازی گشت و گذاری داشته باشیم.
بله.
اول از همه من یک حالا راجع به سینما صحبت کردین شما با خانم بله. رحیم حسینی با خانم
معظم. بله.
و من حالا یک صحبت دیگه ای دارم و اون این که
راحت بشید.
توی بخش نمایش خانگی به خصوص حالا سینما رو من یکم نمیتونم در
بگم کمتر بگیم سینما اهل سینما
ولی تو بخش نمایش خانگی یک رقابت زیادی بین بازیگرای آقای در بین توی نقشای لات بودن.
آره. بعد آخر لات بودن که ببخشید، مثلا حالا مثلا بالاخره هممون تو خیابون لات و لوت دیدیم دیگه. آره. مثلا اسم این علی شادمان چیه تو یاقی؟ بچه من یاقی رو ندیدم. حالا هیچکی هم نمیدونه.
آره الحمدلله
اینجا هیچکی نمیدونه. جاوید. آره جاوید مثلا یه لات بزن بهادر و اینا هر شب رو موتور داره گریه میکنه سیگار میکشه. آقا من کدوم لاتی شما دیدین همینجوری ابر بهار گریه کنه؟ مثلا مفهوم لات و لوتو عوض کردن اینا.
اصلا من فکر کنم که خیلی از بازیگرامون هم ورزش میکنن که هیکلاشون
آره خوش بازو
آره بشه مثل لاتای جدید و مدرن. لاتای ورزشکارم ظاهرا اضافه شده.
متاسف. البته ببین بالاخره این لات و لوتا حالا قدیما میل میزدن تو زورخونه، الان هم بالاخره ورزش میکنن که گولاخ میشن میرن شهرخری میکنن دیگه. ولی میدونم که علی شادمان برای این کار 5-6 ماه شب و روز، یعنی روزی دو بار رفته باشگاه قشنگ سرشونه دمبلینا زده که فیزیکش مناسب این نقش بشه. دمش هم گرم که اینقدر
میلاد کیمرا، مجید صالحی
بله.
و علاقه فکر کنم همه بازیگری که یه بار این نقش رو قرار امتحان بله. کنن. حالا چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه آقای مهدی حسینی نیا هم بله. همون سریال یاقی بازی کرده بله. راجب لات های قدیم و جدید و خلاصه
مانیفست دادن
بله یک گفتم صحبت کردم.
آقای مهدی حسینی نیا توی سریال یاقی که بازی کردن هیچ در شنای پروانه هم نقش یک لات بزرگوار داشتن اونجا بزن بهادر بودن. و حالا یه جمله یک کلمه شما گفتیم واقعا برای من درس بود خانم شیرازی. گفتین و الا غیر واقعا
خب... آخه همه دارن این
نه نه نه, نه 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 این و الا غیر خود و الا غیره میگم چیز بدی بود. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.
البته صدای آقای مهدی حسینی نیا رو بشنویم مگر که
آره.
آماده باشه.
آره من آقای بخشایشو نمیدونم الان یه لحظه غیب شدن یه دگمه زدن غیب شدن. حالا بعد بگید حالا دوباره برمیگردیم به آقای حسینی نیا تا آقای بخشش بیان. خب چیز دیگه داریم ما بگیم؟
بله مطلب بعدی اکران در واقع پایان فیلم برداری فیلم در آغوش درخته که اولین تجربه کارگردانی بابک خواجه پاشا، مارال بنی آدم، جواد قامتی، روح الله زمانی هم جزو بازیگران این فیلم هستن. قرار این فیلم در 41 جشنواره فجر هم وارد رقابت بشه با بقیه فیلم‌ها. ببینیم که چه اتفاقی میفته.
روح الله
زمانی.
روح الله زمانی همونیه که تو فیلم مجیدی بازی می‌کرد.
بله.
تو خورشید.
دیگه...
کودک کار بود، الان شده بازیگر چیره دست دمشق. بله، بله. آقای بخشایش مثل یک گل سنبل رویدن الان در پشت سیستم و میتونن الان صدای آقای حسینی نیا رو بر ما پخش کنن. بشنویم با هم. بله.
حسینی نیا دوباره من بگم.
بله
در مورد یه گفتگویی داشتم با یک از شبکه‌های اینترنتی.
مقایسه لات‌های
یک بخشی از گفته‌هاشون در مورد لات‌ها بوده.
لات‌های امروز
و دیروز.
و دیروز. خیلی بحث جذابیه.
من خودم به دنیا اومده چاره یافت‌آبادم. به هر حال دورمون میشه خود یافت‌آباد و پاسگاه نعمت‌آباد و تا 12 سالگی هم اونجا بودیم، بعدش از اونجا جامونو عوض کردیم. دیده بودم به هر حال تو بچگیمون از اینجور آدم ها به وفور، حالا این شکلی نه، اون زمانی که ما بودیم خیلی این شکلی نبودن، خیلی دعوا میکردن، نمیدونم شر بودن، ولی مدل آدم ها، یعنی مدل حتی ظاهریشون خیلی فرق میکرد با اینایی که الان داریم میبینیم. حالا مثلا نهایتا یه خالکوبی در حد یه خالکوبی زندان داشتن، حالا یه رخ یار یا نمیدونم فلان از این داستان، الان یه خیلی عوض شده قصه شون و خب این فضای مجازی هم به خیلی هاشون داره کمک میکنه، خودشونو خیلی خوب پرزنت میکنن.
خب 935536491 پیامک داده که جناب مجری عزیز، در سریال یاغی اصلا سکانس سیگار کشیدن جاوید روی موتور وجود نداره، لطفا با اطلاعات پشت تریبون صحبت کن. نگاه کن، حالا من میگم سیگار، بغلش گریه رو موتورم گفتم، شما فقط سیگار شنیدی؟ خب رفیقش سیگار میکشه این گریه میکنه، فرق حالا باشه آقا من راست میگم، ولی من بحثم گریه بود، اصلا من خیلی به سیگار کشیدن تأکیدی نداشتم، ولی راست میگی آدم مردونه که بگی ببخشید، ولی خب کاش مثلا میگفتی گریه رم تو پیامکت که کار ما اینقدر بیارزش جلوه نکنه. خلاص خب خانم شیرازی، ما امروز داریم در مورد سریال هایی که داره بازپخش میشه و فیلم هایی که داره بازپخش میشه و اینا صحبت میکنیم. یکی از فیلم های سینمایی که در روزهای عزای سید الشهدا علیه السلام خیلی پخش میشه میدونین چی اسمش که شما؟
تقلب به من رسیدن.
بله.
سفیر.
فیلم سفیر و در مورد یکی از سفیران حضرت حسین علیه السلامه که چون میدونین که امام حسین علیه السلام دو تا سفیر فرستادن، یکی به بصره، یکی به کوفه. کوفه کی بود؟
مسلم
بن عقیل علیه السلام و اونی که پیغمبر و پیک حضرت به بصره یه عزیزی بوده به نام قیس رحمت الله علیه، که نقش قیس رو کی بازی میکرده؟ آقای فرامرز غریبیان. خوبه که تقلب رسوندن و مثل ایکیوسان دارید من نگاه میکنید خانم شیرازی، خیلی متشکرم. در هر صورت تهیه کننده محترم سفیر یه توضیحاتی در مورد یکی از سکانس های خیلی خوب این سریال که سر مطهر هانی ابن عروه از تن جدا میشه، سر قیس عذرخواهی میکنم، سر
قیس تقلب رسوندن
و آره متاسفانه ببخشید، سر قیس رو جدا میکنن، تهیه کننده محترم این فیلم یک توضیحاتی رو داده که با هم دیگه میشنویم.
دلشون میخواست یک کار بشه، این کارم پر از در حقیقت بدایع و نوگرایی های بود. بچه های در حقیقت چهره پردازی خیلی با علاقه شروع کردن، امکانات هم در حد خود اون امکانات آورده بودیم ولی نمیشد. حالا این هم چسبیده بود که حتما ما باید این کار، یعنی در حقیقت کارگردان که ما باید این کار رو بکنیم. عرض کنم خدمت شما آقای شکری با اون دوستمون که الان اسمش یادم رفت کارون کرد، اینا آمدن یک سر و گردن درست کردن، خیلی با مواد به اصطلاح که خودشون میرستن این میدونستن این کار رو، خیلی روش کار کردن، اصلا به عنوان آقای مجسمه بود، خیلی روش کار کرده بودن با این گردن رو، تو اونم پوار گذاشته بودن که وقتی که میزنه و در حقیقت میاد اون کسی که داره میدوه در اینا رو اونم دستش بود، اون رگهای پلاستیکی رفت تو اونا. و خب اینا همه شوق و علاقه میخواهد درست کردن. عرض کنم خدمت شما یک کسی رو پیدا کردیم، خب خطرناکه چون این کار رو که بدل نبود که، این آقا هم که راه نمی کرد، شمشیر تیز رو داده بود دستون، اونم رو اسب باید این بود رو بزنه. شما ببینید یک لحظه غفلت چه اتفاق می افته. ولی با همه یک آدم متوسط القامه که یعنی کوتاهیش بیشتر بود اینو پیدا کردن و سر رو روی سر این سوار کردن. ببینید یعنی آدم در حقیقت دو تا سر داشتی، اون سر روی این سوار کردن، چشماشو از اونجا گردن در آورده بودن، از گردن این در حقیقت مجسمه و این سردیست در حقیقت این رو اون سوار کرده بودن. این باید میدوید، حواسش باشه که راه بی راه نباشه، تو اون کویر نخوره زمین، هم باید به اون توجه میکرد، هم حواسش باشه که اگه گردن زد شد تا گفتن مثلا خون این اونها هم بپاشه. خب این که داشت حرکت میکرد این سردیس رو درست کردن رو سر این گذاشتند و این هم حرکت کرد و تو این حرکت آقای غریبیان هم از پشت با اسب که دیدیم با اسب این میدوید و اونم میومد و شمشیر همینجوری به واقع دور سرش میچرخون و زد، دقیقا جای زد که شاید مثلا 3-4 سم بیشتر بالا، اگر یکم پایین تر میومد فکر میکنم نصف کاسه سر اون بنده خدا هم رفته بود.
بسیار عالی، توضیحات تهیه کننده محترم فیلم سفیر رو شنیدیم خانم شیرازی. حالا اگر برید یه سرچی هم تو اینترنت بکنید اون سکانس مخصوص رو ببینید، واقعا تو اون دوره تو دهه 60 یه همچین چیزی ساختن با امکانات اون روزگار سینمای ایران خیلی شق القمر بوده، دمشون گرم، خیلی باحاله.
چون اون موقع انگیزه و عشق به فیلم سازی واقعا خیلی بیشتر بوده. مثل برنامه سازی‌های قدیم، البته جسارت نباشه به اونایی برنامه سازی میکنن، اما کلا قدیمی ها انگیزه شون عشقه شون
حتی میدونید که مثلا 30 سال بعدم در مورد امروزمون میگیم مثلا یادش بخیر استودیو 8 چقدر خوب بود. یعنی همیشه همینه دیگه، قدیما چون آدم باش خاطره خیلی وجه مهمیه تو زندگی ما، چون یه سری خاطره برامون زنده میشه از همین فیلمه، از مثلا فلان برنامه، از مثلا مسابقه هفته مرحوم نوزه، اینا برامون زنده میشه، بعد میگیم یادش بخیر قدیما. ولی مطمئن باشین 30 سال دیگه هم میگیم یادش بخیر 30 سال پیش. آره، یعنی ما الان توی بخش مهمی از تاریخیم که بعدا میشه خاطره که اینجوری چه حرف مهم میزنم. امیدوارم تو زندگیتون قدر لحظاتونو بدونید
انشالله. آقا من اگه اجازه بدین.
آره مهمون داریم. بله زنده باشین. کیه مهمونمونا؟ به به، آقای رامین راستاد عزیز، سلام علیکم.
سلام عرض کردم اراده، وقتتون بخیر آقای مومی عزیز، خوشحالم که در خدمتتونم.
زنده باشین.
عرض سلام و عصر خیر دارم خدمت شما آقای راستاد، شیرازی هستم.
خانم شیرازی ارادت،
زنده باشین، متشکرم.
بزرگ بزرگ آقای راستاد، صدای خانم شیرازی رو میشنوین یا این دو دب در جلو دو دب در عقب نمیافتین؟ من امروز اصلا هی میشم هی فکر میکنم اصلا میان دو دب در جلو و دو دب مثلا مسافر
آقای داریم. امامی حواس پرواز
نه با من تازه پرواز بعد مثلا اونجایی که مثلا میاد میگه مسافرین گرامی در حال کم کردن ارتفاعیم نترسید و این. آره
بله
مخلصم. چه خبر آقا؟
سلامت باشین قابل هر سلامتی، خدا رو شکر.
چه میکنیم با کرونا آقای راستو در این روزها؟ خیلی از بازیگرها تو دوره کرونا ترجیح دادن که کار نکنن، به جهت اینکه واقعا کار مشکلی بود، با هزار تا دردسر مواجه بودن، به جهت اینکه نمیتونستن جلوی دوری ماسک بزنن، هنرورا میومدن، هر کدومشون شاید ناقل بیماری بودن. شما جزو این دسته بودین یا نه کار کردید و توکل کردید به خدا؟
راستش قبل از واکسن و اینا که به هر حال فضای کار یکم در واقع تحت تاثیر ویروس قرار گرفت و کارها هم کمتر شد، خیلی از کارها خوابیدن.
بله.
کارهایی هم که ناچار بودن ادامه بدن، خب تیم کامل پزشکی رو برده بودن، مرتب تست میگرفتن، اما باز ریسک بالا بود، نه فقط جلوی دوربین آقای مومی. بله. باز لحظه ای که گیریم میشدیم دیگه نمیتونستیم ماسک بزنیم. یه وقتی شما جلوی دوربین ماسکتو برمیداری میای اینور کات میدن دوباره ماسکو میزنی، ولی ما این امکان رو نداریم. خب اون ماسک گیریم ما رو تحت تاثیر قرار میده، پاک میکنه و هی باید این روتوش بشه. بنابراین این خیلی ریسک برای بازیگرها بالا بود و متاسفانه عزیزای زیادی رو تو این اتفاق از دست دادیم. اما من تو طول کرونا هم پسرم هم همسرم هر کدوم یکی دو بار در واقع کرونا گرفتن، اما من با علائم مشخص کرونا نگرفتم، اگر هم گرفته باشم.
خب الحمدلله منم هم همینطور. یعنی من یه بار فقط خیلی سرمای شدیدی خوردم، سرم زدم خوب شدم، ولی هیچ وقت کرونا نگرفتم.
منم همینطور دو سه روز خوب شدم. خوب
الحمدلله. شما کرونا گرفتین میخوام شیرازی؟
من 3-4 سال مقاومت کردم تا 1 ماه و نیم پیش.
کلا 2.5 سال کرونا اومده، شما 3-4 سال مقاومت کردین.
من سال 99 آقا، آخره 99.
خب باشه. سه سال 4 سال نشده دیگه. چجوری 4 سال شما مقاومت کردین؟ خب ان شاء الله که
نبیه. تازه میگن 98 اومد آقا راستا.
خانم شیرازی امروز ظاهرا موضوع برنامه شما من نیستم.
نه نه خیلی 4 سال مقاومت کردم، ببخشید. خب آقای راستاد، شما یه تیکه عجیب غریب که چه عرض کنم، صاف زدید حال که ایرانی رو، گفتی آقا خجالت بکش، حیا کن. شما معمولا وارد این فضاها نمیشه، چی شد در مورد این سجاد غریبی صحبت کردین؟
ببینید من حالا اگرم یکم هم اون روز عصبانی بودم و دچار هیجاناتی شدم و یکم هم تون ترسدم، برای از مردم عذرخواهی میکنم، اما من میگم هر کسی هر کاری میخواد بکنه آزاده، ولی شخصی.
بله.
دیگه با پرچم ایران و دیگه با نمیدونم آهنگای ایرانی و یعنی مشخصا تو به عنوان نماینده ایران داری میری، عیبم نداره، ما حمایت میکنیم، ولی از ورزشکار واقعی حمایت میکنیم، نه از ورزشکار فیک، نه از سینماگر فیک، نه از هنرمند و خواننده فیک، از یکی که ارزشش رو داشته باشه. ما هم پشتوانه میسیم آقا، پست میریم، استوری میریم، هر کمک معنوی باشه انجام میدیم برای اینکه اون آدمه بتونه در واقع به عنوان نماینده ما. بعد یه آدمی میدونیم چقدر تو شبکه های من خودم میدیدم تو پیجای حالا کشورهای همسایه عربی و اینم چقدر مسخره کردن، چقدر انیمیشن های تحقیرآمیز ساختن.
متاسفانه بله.
آره خب چرا برای یه نفری که حالا من نمیدونم اگر بره تحت مداوا قرار بگیره این خود بزرگ بینیه ممکنه یک مشکل روی روانی باشه، هممون بالاخره یه باگای روانی داریم، این هم ممکنه یکی از اون چیزها باشه و به نظرم خراب کردنی مملکت برای یه نفر خیلی قشنگه.
البته من چیز بگم آقای راستاد عزیزی که شما خودتون استاد ما این، ولی من فکر میکنم که این سجاد غریبی رو هم و بردنش توی بازی، یعنی یه مدیر برنامه‌ای داشت که حالا اخیراً دیدم با هم دیگه قطع رابطه کردن، این مدیر برنامه هی تو آتیش این میدمید و هی میبردش مسابقه، و یعنی از یه آدمی که یه فالوئر دری به تخت خورده بود، فالوئر بود یعنی فالوئر گرفته بود، استفاده کردیم مدیر برنامه برای اینکه پولی بگیره، یعنی این بنده خدا رو میفرستاد میرفت تو رینگ مال مسابقه، آخرش دیدین که مشت زدن هم بلد نبود، این خیلی چیز عجیبی بود.
شوخی واقعا، من گفتم آقا بیایم لباسامو دریم ببینیم، من تو 50 سالگیم دو فونترم یا تو اصلا زشت این عکسو بو به خدا، خنده داره شوخی. حالا شما میگین مدیر برنامه اینجوری بود، باشه قبول، ولی آدم خودش یه ذره باید عقل داشته باشه دیگه. همه هنرمندا مدیر برنامه دارن، کیو تا حالا اینجوری ببخش مدیر برنامه تونست اسکول 80 میلیون بخواد؟
آقا حالا به اعصابتون مسلط بشین، راست یه سری کلمه‌ها به درد آنتن نمیخوره. آقای راستاد، خانم شیرازی از شما سوال داره.
من آقای راستاد جدیدم با خبر شدم که شما یک فیلم کوتاه رو ساختین اگه اشتباه نکنم، و این فیلم هم به یکی از جشنواره های ایتالیایی راه پیدا کرده.
بله خدا رو شکر، من یک کار ضد جنگی رو پارسال با کمک دوستان ساختم که قصه‌ش هم خودم نوشته بودم. خدا رو شکر این جشنواره ایتالیایی سومین باریه که اصلا تو کشور ایتالیا داره این فیلم دعوت میشه تو جشنواره مختلفش، و دهمین حضور بین المللی این فیلم بود که من خودم این فیلم رو خیلی دوست دارم، راجع به جنگ، تبعات جنگ، و امیدوارم که دیده بشه. بنده
انشالله این شروع کار کارگردانی شما هست یا اینکه نه فقط یک تجربه بوده و یک دغدغه بوده براتون؟
خانم شیرازی، راستش من یک دهه از زندگیم رو دستیاری کردم و مفتخرم به اینکه در واقع دستیار تو اون 10 سال دستیار 10 تا از بهترین فیلمسازای ایران بودم که در نهایت آقای کیارستمی مرحوم بود، و بعد از اون هم دیگه من دستیاری نکردم، 12 سال دستیاری نکردم تو 4-5 سال گذشته. باز مرحوم کامبوزیا پرتوی میخواستن فیلم آخرشون کامیون رو بسازن، چون دوستی از قبل داشتیم به من گفتن حاضری که فیلم من در واقع دستیار من باشی و فیلمو تموم کنی؟ من با افتخار رفتم. من در واقع سابقه دستیاری زیاد داشتم، تجربه دستیاری زیاد داشتم، دلم میخواست یک کاری رو در واقع بسازم. یک بار هم یک فیلم بلند ساختم که متاسفانه توی اکران اینو موفق نبود، نتونستم پروانه نمایش بگیرم، و دلم میخواست این تجربه رو بکنم. خیلی جدی به فیلمسازی نگاه نمی کنم، اما به قول شما یه دغدغه بود که دلم میخواست انجام بشه.
بسیار عالی. آقای راستاد، یک سریالی قراره از شما به رو آنتن، اگر اشتباه نکنم اسمش راز ناتمامه.
بله.
و شما تو اون نقش مرحوم هاشمی رفسنجانی رو بازی کردید. در مورد این نقش، بالاخره کار پر ریسک، نقش یکی از چهره های تاریخ معاصر کشورمون رو قبول کردن با تمام حساسیتایی که وجود داره، چی شد اصلا شما برای این نقش انتخاب شدیم و چی شد که پذیرفتین؟
ببینید، من شاید 10-12 سال پیش گفتگویی کرده بودم با همکاران در واقع خبرنگار و دوستان خبرنگار، از من پرسیدن که چه اگر قرار باشه انتخاب کنیم یک نقشی رو بازی کنیم چه نقشیه. من یکی از نقشایی که گفتم دوست دارم بازی کنم نقش مرحوم هاشمی رفسنجانی.
بله.
خب به هر حال من خودم ایشونو دوست داشتم، زمان جوونی ما ایشون رئیس جمهور ما بود و من خیلی چیزا رو از ایشون خاطرم هست، و این بماند علاقه من. 3 سال قبل از سریال راز ناتمام یک سریال دیگه ای رو کار میکردیم که من یکم سریعتر میگم که وقت برنامه تون
نگیرم. خواهش میکنم.
امین امانی کارگردان همین سریال راز ناتمام کارگردان اون سریال بود، یک کاراکتر روحانی تو سریال ما بازی میکرد. من یه روز زودتر از همه بازیگرا وارد اتاق فیلم شدم، فیلم و لباس روحانیمونو در واقع مرتب کرده بودم، بچه ها گذاشته بودن اونجا، من این لباس رو ترم کردم و توی آینه گیرین یه عکس از خودم گرفتم. بعد کارگردانمون نشون دادن، گفت چقدر شبیه آقای هاشمی شدی. خب تو اون کارکتر من ریش سیبیل هم نداشتم و چون عمامه سفید هم گذاشتم این شباهت بیشتر شد چون ریش سیبیل نداشتم. و زمان گذشت، 3 سال بعد امین به من زنگ زد گفت اون عکس رو داری؟ گفتم آره. گفت یه دقیقه بفرست محسن دارسنج دیریمور اینجاست من بهش نشون بدم. همون عکس رو نشون داد و در واقع شد باعث انتخاب من برای نقش آقای هاشمی. اما آقای امامی، بزرگترین چالش هم برای این نقش صدای آقای هاشمی بود، و از روز اول گفتم اگر قرار باشه که من فقط توی در واقع شباهتی که تو گریم ایجاد میشه قرار بشه این نقش رو بازی کنم و یک دوست و هنرمند دوبلور بخواد جای من حرف بزنه، به نظر من دیگه ارزش بازیگری خیلی نداره، یک شباهت فقط. بنابراین تمام تلاشمو کردم برای اینکه بتونم خودم جای آقای هاشمی حرف بزنم و کار سختی بود، چون باید حدود رنج سنی 30 40